أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در جریان حلال بودن خراج و مقاسمه، این عناصر محوری باید ملحوظ باشد. اول اینکه معنای حلیت آن نیست که اون سلطان جائر کار حلال انجام میدهد، بلکه معنا و محور حلیت آن است که مردم که مبتلا به حکومت جورن، کار اونها تکلیفاً حلال و وضعاً صحیح است. پس اگر اموالی از حکومت جائر به مردم برسد، خواه به صورت صله و جایزه و هدیه و هبه، خواه به صورت بیع و مضاربه و مساقات و مصالحه و امثال اینها، تکلیفاً حلال وضعاً صحیح، این معنی. پس نباید استبعاد شد که چگونه می شود کار جائر و ظالم حلال باشد. این حلیت برای مردم است نه برای اون. این تفکیک معقول است، چه اینکه رایج هم هست در جریان تقیه. اگر کسی در عمل عبادی یا غیر عبادی تقیه می کند، شرطی را از دست می دهد یا مانعی را از بین نمی برد، تکلیفاً برای کسی که در حال تقیه است جایز است و حکم وضعی او هم صحت، یعنی وضوی تقیه ای صحیح است و این کارم شرعا جایز، گرچه اون عامل جائر که باعث اتقای این مردم شد معصیت کرده است، ولی کار تقیه ای تکلیفاً حلال و وضعاً صحیح. ظالم های دیگر هم همینطورن. اگر انسان در موارد اضطرار کاری را انجام داد، اون تکلیفاً حلال است، گرچه بر اون عامل اضطرار حرام است. پس نباید استبعاد شد که چگونه می شود کار جائر ظالم را تحلیل کرد و ترخیص کرد و تجویز کرد. این دیگر مطلب دوم، این که جریان حلیت خراج و مقاسمه و مانند آن به تعبیر مرحوم صاحب جواهر رضوان الله جزء ضروری ها بود، بعد جزء نظری ها شد. این احتیاج به توضیح دارد از نظر معرفت شناسی که فعلا رواج پیدا کرده است. برخی از مسائل است که از نظر معرفت شناسی جزء مسائل پیچیده و نظری است، بعد در اثر طی قرون و اعصار که صاحب نظران روی او کار کردن، اون مطلب پیچیده نظری شده ساده بدیهی و ضروری شد. نظیر عصمت ائمه علیهم السلام، جریان عصمت در 1400، 1300، 1200 یا 1000 سال قبل به این وضوح و روشنی نبود. لذا بعضی از بزرگان رجال برای توثیق ابن جنید و امثال ابن جنید میگن شما نقدی که دارید این است که او در مسئله عصمت مثلا مشکلی دارد، میگه درست روشن نشده اینها. این نقد به لحاظ عصر کنونی رواست، اما مال 1000 سال قبل یا 1200 سال قبل روا نیست. اون طوری که الان مسئله عصمت ائمه علیهم السلام در اثر تحقیقات عالمان دین روشن شد، اون وقت که روشن نبود. اگر یک چیزی برای شما الیوم ضروری است، باید ببینید 14 قرن قبل، 13 قرن قبل هم ضروری بود یا نه. حالا یک کسی منکر یه مطلبی شد که اون مطلب الان ضروری است ولی اون روز نظری بود، باید در ظرف خودش ملحوظ بشود نه فعلا. کسی دیگری رو جرح بکند، تعدیل نکند، جرح بکند، برای اینکه در فلون مسئله ایشون توقف کرد. خب اون روز این مسئله روشن نبود، این همه بحث های متوالی به مستمر هزار ساله مسئله نظری را بعد ضروری کرد، حالا شده روشن. ضروری یعنی چی؟ یعنی ما یقین داریم که اسلام ای رو گفته. وقتی یقین داریم اسلام ای رو گفته، ای کسی معاذ الله با حفظ ضرورت یه چیزی رو انکار بکند، یعنی انکار اسلام. اما اگر نظری باشد، یعنی لست و ادری که آیا اسلام ای رو گفته است یا نگفته است. بنابراین بعضی از مسائل در گذشته نظری بودن، در طی هزار و چندی سال شدن ضروری. برخی از مسائل هم ضروری هن در اثر یه شبهه میشه نظری. مرحوم صاحب جواهر جریان حلیت خراج و مقاسمه را از این قسم میدوند. میفهمد در روزگار کهن که علما ما بحث نمیکردن که آیا خراج و مقاسمه و زکاتی حکام جرم میگیرن حلال است یا نه. این امویان بودن، این مروانیان بودن، این عباسیان بودن که قرون متمادی خون مردم رو میخوردن و این همه علما و فقها هم زیر سلطه اینها بودن و همه هم فسوا به حلیت کار خودشون و کار مردم میدادن، هرگز مردم به زحمت نمینداختن. هیچ فقیهی در گذشته دور فتوا نمیداد به اینکه این مالیاتی که از شما میگیرن به حساب نمیآید، این زکاتی که میگیرن به حساب نمیآید، این خراج و مقاسمی که میگیرن به حساب نمیآید. همه فتواشون این بود که شما یعنی مردم که این خراج و مقاسمه را به حکام اموی و مروانی و عباسی علیه من الرحمن ما یستحقون میدید، تکلیفاً حلال، وضعاً صحیح. اصلا در ذهن کسی خطور نمیکرد که این باطل باشد تا در این زمینه کتابی بنویسد. بعد مرحوم شیخ ابراهیم پسر مرحوم سلیمان که جبلی الاصل است و حلی المسکن، این آمده گفته چگونه میشه آدم کار حکومت جور رو تحلیل بکنه. این شبهه در ذهن او رسوخ پیدا کرده و او رو مرعوب کرده. بعد مرحوم مقدس اردبیل رضوان الله علیه هم او رو تایید کرده. این مسئله دو تا چهار تای ضروری شده نظری و پیچیده. بعد علما مجبور شدن در این زمینه بحث بکنن. مرحوم محقق کرکی رساله قاطعت اللجاج فی حل الخراج نوشته. مرحوم صاحب جواهر میگه سر این که ما الان یه بحث طولانی کردیم برای همین جهته، وگرنه این مسئله بحثی ندارد. که سیره همه علما این بود، سیره همه متشرع این بود که وقتی امویان چیز از اونها میگرفتن به حساب میبدن. اموی که از اینها زکات میگرفت، اینا که دوباره زکات نمیدادن که. مروانی ها که از اینا زکات می گرفتن، اینا دوباره زکات نمی دادن که. عباسیان که از اینا زکات می گرفتن، اینا دوباره زکات نمی دادن که. این هم یک سال و دو سال نبود و یک میلیون و دو میلیون مسلمان نبود، میلیون ها مسلمان بودن در چند قرن. خب خطر عباسیان که یک سال و دو سال و ده سال و صد سال نبود که. فبود این سیره قطعی علما و عوام بود. بله در حکم ثانوی هم هست البته، ولی منظور اینه که کسی که فتوا میداد با مردم دارد سخن میگوید. وقتی که با مردم دارد سخن میگوید، ادله اولی و ثانوی را جمع بندی میکند، فتوا میدهد. اون دو کتاب فقهی روشن میکنن. الان همه فقها هم همین کار کردن دیگه. فقها میگن که بحث در دو مقام است، که بحث دیروز ما همین سبک شروع شد دیگه، که بگم بحث در دو مقام است. مقام اول مقتضای قاعده اولی، مقام ثانی مقتضای نصوص خاصه و ماننده. این مال حوزه است، نه مال مردم. این مال جواهر است، نه مال روزنامه. وقتی انسان به روزنامه با روزنامه حرف میزند، باید اساره فتوا را بگوید، نگه شبهه ایجاد کند. مرحوم صاحب جواهر میگه که سر طولانی شدن بحث در اینجا این است که دیگران با یه شبهه مسئله ضروری رو نظری کردن. چون که جریان ولایت فقیه هم همین طور است. اون روزی که امام ترکت همون اصلا کسی اسلام رو بشناسد تردیدی در ولایت فقیه ندارد. بالاخره این مجموعه احکام صدر و ساقش متولی میخواد یا نمیخواد، این اسلام باید پیاده بشه یا نشه. به دست غیر مسلمان پیاده بشه که شدنی نیست، به دست مسلمان ناآگاه پیاده بشه که شدنی نیست، به دست مسلمان مقلد پیاده بشه که شدنی نیست، به دست مسلمان مجتهد باید پیاده بشه دیگه. میفهمید این اصلا بحث ندارد. اون روزی که امام با این هیمنه وارد شد، بارها ادعای ضرورت کرد و همه هم پذیرفته بودن که امر ضروری است. یعنی اگه کسی یک نگاه جدیدی از دور بکرد، بالاخره اسلام سرپرست میخواد یا نمیخواد، این احکام باید پیاده بشه یا نه، مجری اسلام باید بی مجتهد باشه یا نه. ایشون میفرمود هیچ تردیدی نیست. بعد با شبه هایی که بعد از پذیرش قطعنامه پیدا شد، این مسئله ضروری شده نظری. پس از در معرفت شناسی گاهی مسئله نظری در سیر بحث های طولانی میشه ضروری، مثل بسیار از مسائل کلامی. بسیار از مسائل کلامی که الان برای ما که در قرن 14 به سر میبریم ضروری است، برای کسانی که در قرن اول و دوم و سوم به سر میبردن ضروری نبود. این مسائل عمیق پیچیده علم غیب امام، اونا افراد را به این صورت میشناختن. در میدان بازی با وجود مبارک امام صادق سلام الله هم بازی بودن. حالا که مکلف شدن بگن این عالم غیب است، عالم به واف سماوات است، عالم ماکان است، این بر او حزم شدنی نیست. تا انسان بگوید به آتینا الحکم سبیاست، یک کسی دیگری است، اون خدایی است که گاهی سنگ ریزه را حقیقتی عطا میکند، گاهی از چوب به صورت اژدها در بیاورد، گاهی از یک سنگ به صورت دوازده چشمه میجوشند، از او هرچه بخواهد ساخته است. شما چیکار دارید؟ در دوران کودکی با این کودک هم بازی بودی. برای او حل و آتینا الحکم سبیه آسان نبود. الان روشن شد که امام علم غیب دارد، معصوم است، اینا برای هر طلبه جزء ضروریات است. یعنی روشن است، هیچ تردید ندارد، نیازی به بحث ندارد. اما بعد از 13-14 قرن گاهی هم مسئله ضروری در اثر الغای چهار تا شبهه میشه نظری، مثل ولایت فقیه. اون روز هیچ که تردید نمیکرد وقتی امام این حرفا رو میزد. سوال: اسلام باید پیاده بشود یا نه؟ آری. مجری میخواهد یا نه؟ آری. اون مجری باید غیر مسلمان باشد یا مسلمان؟ مسلمان. مسلمان باید ناآگاه باشد یا آگاه؟ آگاه. آگاهیش روی تحقیق باشد یا روی تقلید؟ روی تحقیق، یعنی مجتهد باشد. امام فرمود ما اگر ادله را اقامه کنیم، برای اینکه مسائل برای حوزه اینها یه قدری روشن‌تر بشود، اون قسمت‌های فنی حل بشه، وگرنه جای تردید نیست. مرحوم صاحب جواهر هم میگوید که مسئله حلیت خراج و مقاسمه جزء ضروریات بود، بدیهیات بود، به دلیل اینکه همه علما، خب علما اگر چون چه خودشون مستقلات مالی داشتن، نظیر سید مرتضی و اینها، بالاخره اگر از اونها مالیات میگفتن، زکات میگفتن، میداد. اگر نه مشمول امور زکوی نبودن، دیگران که زکات میدادن به حکومت جور، حکومت جور از اینا زکات میگرفت، مالیات میگرفت، خراج و از اجرت و تسقی این اراضی رو میگرفت، همین اموال رو در بین مردم رواج میداد، مردم همین اموال رو میخریدن دیگه. دیگه کسی نمیگفت حالا شما چه این مال رو از حکومت خریدی، من باید پرهیز کنم، که این معامله فضولی است. که فرمایش مرحوم صاحب جواهر خیلی قوی تر از سخن مرحوم شیخ در مکاسب است. با اینکه مرحوم شیخ در مکاسب رو بعض این نوشتن، اون 3-4 دلیلی که صاحب جواهر اشاره میکنن، ایشون شیخ اشاره میکنن، اما مسئله استقرار سیره عالمان دین و متشرعان را ذکر نمیکنه. میفهمد به این که در زمان اموی، مروانی، عباسی این همه جوری که بر مسلمین روا داشته میشد، از اینها زکات میگرفتن، مقاسمه و خراج را از اینها مجبور بودن پرداخت بکنن، دیگه دوباره که پرداخت نمیکردن. یک، این اموالی که میرفت در دستگاه حکومت، به دستگاه حکومت این اموال رو به مردم میفروخت، و مردم یا جایزه میداد و یا رایگان یا با عقد تجاری معامله میکرد، کسی پرهیز نمیکرد. نشانش هم روایات باب است که حالا روایات باب که صحیحه ابی عبیده رو دیروز خوندیم، امروز گوشه هایی از اونم باز تکرار می شود که اصلا در ذهن سائلان این روایات این نبود که از ائمه علیهم السلام سوال بکنه آیا این کار جایز یا نه. اصل جواز مفروغ عنه بود. در حواشی مطلب سوال میکردن، مثلا میپرسن که ما گاهی میدونیم که اونا بیش از مقدار لازم میگیرن، پس اون مقدار زائد که حرام است تو دستگاه اینها هست و مخلوط است، ما چگونه با اینا معامله بکنیم؟ سوال نمیکردن به اینکه این خراج مقاسمه رو میتونیم از اونا بخریم یا نه. سوال میکردن ما چون میدانیم اینا گاهی بیش از مقدار لازم رو میگیرن، پس حرام در دستگاه اینا هست، پس همیشه این قسمتش حرام نبود. خب مطلب بعدی آن است که همه این فقها که متعرض شدن که برام صاحب جفان فرمود که اگر اصرار جناب شیخ ابراهیم ابن سلیمان جبلی جل اصل هلی جل مسکن نبود، اگر موافقت مقدس اردبیلی نبود و اگر این شبهه اون ضروری را نظری نمی کرد، ما این همه به زحمت نمی افتادیم. ولی اکنون که به زحمت افتادیم، بحث در دو مقام است. مقام اول فی ما تقتضیه القواعد العامه، مقام دوم فی ما تقتضیه الادلة الخاصه. فقیه اون نیست که نیمرخ حرف بزند که فقط مقتضای قواعد اولی رو بگیرد و بلوا کند، که فقیه آن است که مقتضای قواعد اولی را از یک سو، مقتضای نصوص خاصه را از سوی دیگر ببیند و جمع بندی کند و فتوا بدهد. ایشون فرمایش اینه که ما همه معتقدیم که مقتضای قواعد اولی حرمته، و یک کسی تردید دارد کار ظالم حرامه، و یک کسی تردید دارد مال غصبی حرامه، و یک کسی تردید دارد مال غصبی تکلیفا حرام وضعا باطل است. این همه شما میدونیم دیگه. شما ملاحظه فرمایید همونطوری که اشاره شد، محور اصلی سوال در روایات این نیست که آیا خرید و فروش اموال خراج و مقاسمه دستگاه اموی حلال است یا نه. محور سوال اینه که ما میدونیم اینا حرام توشه، برای اینکه بیش از مقدار میگیرن. از اینکه بیش از اون مقدار میگیرن راویان سوال کردن، وگرنه اگر خود اندازه لازم را اون ضریب مالیاتی رو میگرفتن سوال نمیکردن. این روایت هم باز امروز هم یک گوشش رو میخونی. سوال کرده از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه که ما میدانیم اینا گاهی بیش از اندازه لازم میگیرن. حضرت فرمود تا اون حرام معین رو ندونی بعد عیب نداره. چه رضایتی دارد؟ دارد به زور دارم میگن که صاحب اصلی که یا مقتول است یا مسموع، این دستگاه جرم دارد میگیره. خب بنابراین این همون فرمایش هم صاحب جواهر است که به برکت نصوص ادله خاصه در ذهن مسلمون ها آمده است که یا ضرورت است، یا لزوم هرج و مرج است، یا لزوم تکلیف مالای طاق است، یا لزوم اختلال نظام است. این محظورات است و نصوص خاصه دیگر هم که تحلیل کردن. و اون طایفه که در بحث اخذ جوائز سلاس و کام جور گذشت، روایت فراوانی که در مسئله حلیت جائزه سلطان گذشت، اون هم صاحب جواهر دارد و مرحوم شیخ هم به دنبالشون نقل میکنند. برام به این که مگر کم بود روایاتی که فرمود جوائز و هدایا و هباتی که سوال سلاطین به افراد میدن. یک کسی یه شعری میخونه، مدحی میکنه، یک سلی به او میدن، جائزه به او میدن، این کار جائزه است. اکثر اموال اینها همین زکات و خراج مقاسمه بود، غیر از مالیات و غیر از خراج مقاسمه که اون روزها که سخن از معدن نفت و اینا که نبود، که سخن از دامداری و کشاورزی بود. حرف صاحب جواهر و امثالشون اینه که روایات فراوانی که در باب سابق گذشت که گرفتن جایزه از حاکمان جور حلال است، این دلیل بحث ما هم هست، زیرا اکثر اموال حاکمان جور همه این زکوات بود و مالیات هایی که به نام خراج مقاسمه می گرفتن. میگفته این زمین که مال شما نیست، مال مسلمین است، ما هم ولی مسلمینیم، باید مالیات مسلمین را به ولی مسلمین بدی. اون روز به صورت خرد مالکی که نبود، اون روز مالک کلم که نبود، این زمین ها ملک دولت بود، مردم مستأجر دولت محسوب می‌شدن، مالیات می‌دادن، اجرت می‌دادن. الان هم همین طور است. اون بخشای ایران که مفتوح الانواع است، اینها ملک مردم است، ملی است به اصطلاح، منتها مردم یه والی میخوان، ولی میخوان. برخلاف معادن که معادن ملک مردم نیست، تو بحثای دیروز ملاحظه فرمودی، تو بحث سال گذشته هم داشتیم که معادن جز انفال است، انفال نه مال اشخاص است نه مال مردم. بر فرض ما مردم سالاری مطلقم داشته باشیم، دیگه سلطه بر نفت تحت اختیار کسی نیست. این نفت جز انفال است، انفال مال وجود بارک ولی عصر است. معدن طلا و مس سرچشمه مال وجود بارک ولی عصر است. جنگل ها و قلل جبال و بتون عودیه مال ولی عصر است. این جز انفال است در اسلام. اینی که گفتم باید گفت مردم سالاری دینی، برای اینکه شکل دینی پیدا کند، برای اینکه این انفال بالاخره حرف اول رو تو مملکت میزند. این نفت حرف اول رو در این کشورهای تک بودجه‌ای به تک ماده‌ای میزند. اینکه نه مال آحاد است نه مال ملت، حالا شده مردم سالاری. مردم سالاری مگه مالک معادنن؟ این معادن رو کی باید اداره کنه؟ اگر وجود مبارک ولی از ارباح نافدا مع الواسطه نائبی نداشته باشه، باز میشه هرج و مرج. اگر انسان فرمایش امام رو، شما این رساله‌ای که امام نوشتن چند تا درس خارجشون، البته اینا در حقیقت تبیین است نه تعلیل. الان این چند جمله‌ای که ما در این بخش از عرضمون گفتیم، همه اینا تبیین است، هیچ کدوم تعلیل نیست. ما در صدد استدلال نیستیم، در صدد باز کردنیم. یعنی انسان وقتی این رو باز بکند، هر صاحب نظری میفهمد بر مطلب اینطوره. ما برهان قامه نمی کنیم، میگیم به این که این کشور بالاخره با بودجه وابسته است، این بودجه مال امام زمانه، این بودجه جزء انفال است نه جزء منابع ملی. اما زمین ایران، بخش وسیعی از ایران که مفتوح الانواع است، این بله ملک مسلمین است، ملک مسلمین به ما انها مسلمون است نه مال افراد. اون فرمایش مرحوم کاشورقتا هم در بحث دیروز اشاره شد که ملک مسلمین طبعا للآثار هست، مادامی که آثار هست هست. لذا ایشون فتوا روشن را دادن که اگه مسجدی خراب شده است، میشود این را اجاره داد و از ملکیت بیرون میره. بعضی میگن مسجد الی یوم القیامه مسجد است. این برای آن است که اون بخش تاریخ در فقه ظهور نکرده. یه فقیه اگر سرش خم بکنه بگه مسجد الی یوم القیامه مسجد است و وقف است و وقف ابدالعابدین است و دهر الداهرین است، این خیال میکنه اگه جای مسجد شد الی یوم القیامه مسجده. اما یه کسی مثل کاشفالغطا باشه، سرش رو بلند بکنه بگه ما تو ایران زندگی میکنیم، بیا امثال ایران زندگی میکنیم، اینا مفتوح الانواع است. سرزمین مفتوح الانواع طبعا للآثار ملک مالک است. اگر طبعا للآثار ملک مالک است، این مالک چه حق دارد بگد ابدالعابدین و دهر الداهری؟ یعنی تا مادامی که آثارش هست ملک شماست. وقتی که از با در اثر رانش زمین این جابجا شده، مخروب شده، دیگه ملک شما نیست. وقتی ملک شما نبود چی رو شما وقف میکنید؟ این میشه فقیه زنده، جامع نگر، میشه کاشورقتا. این رو تو کاشورقتا فتوا داده. غرض اینه که ما باید بریم تو ایران داریم زندگی میکنیم، اینجا مفتوح الانواع است، یه منابع ملی داره، یه منابع مکتبی و حکومتی داره. اون منابع مکتبی و حکومتی یعنی معدن طلا، معدن نقره، معدن مس، معدن نفت. اینا مال ولی عصر است نه مال مردم. اگر مال ولی عصر است باید به اذن اون حضرت باشه. خب بنابراین فرمایش مرحوم صاحب جواهر اینه که ما های مسئله رو که از نزدیک بررسی میکنیم، بریم برای ما روشن است. ما احتیاجی به تعلیل نداریم. حالا اگر بخوام بحث فنی بکنیم در دو مقام بحث میکنیم، یکی فی ما تقتضیه القواعد الاولیه و قواعد عامه، یکی فی ما تقتضیه دلالت الخاصه. اونی که مقتضای قاعده اولیه است، بله همین است که در ذهن شریف مرحوم شاه ابراهیم ابن سلیمان بود است، مرحوم مقدس اردبیلی گفته و همه ما هم میگیم که مقتضای قاعده اولیه حرمت دیگه. خب اموی و مروانی عباسی چه حق دارن زکات بگیرند و خراج مقاسمه بگیرند؟ مقتضای قاعده اولیان است که دادن به اینها هم تقویت دستگاه اینا است و محرم است، و مقتضای قاعده اولیه اینه که این صحیح نباشه، چون زکات رو باید بالاخره یا به فقیر داد یا به وکیل فقیر داد یا به ولی فقیر داد. اینا نه فقیرن نه وکیل فقیرن نه ولی فقیر. خب چی هن؟ انما الصدقات للفقراء والمساكين. دستگاه اموی نه فقیره نه ولی فقیره نه وکیل فقیر. خب پس وضعاً مجزی نیست، تکلیفاً هم که تقویت دستگاه ایناست به شهرام، و ما همه اینا رو قبول داریم که مقتضای قاعده اولیه حرمت تکلیفی به بطلان وضعی است. اما فصل دوم فی ما تقتضیه الادله الخاصه است. این ادله خاصه گوشه از این را مرحوم شیخ تو مکاسب به این صورت ذکر کرده که فرمود و یدل علیه قبل الاجماع. این سه چهار دلیل فرمود گرچه مسئله اجماعی است، همه علما از سابق و لاحق فتوا دادن به این که خراج و مقاسمه حلال است تکلیفا و وضعاً هم صحیح است، و نقل اجماع هم مستفیض است، عده زیادی نقل اجماع کرده. منتها این اجماع مدرکی است، لذا ما میگوییم و یدل علیه قبل الاجماع، یعنی قبل از اینکه نوبت به اجماع برسد این ادله ذکر میکنیم. اون جایی که اجماع اصل است و ادله‌ای که ذکر میکنن فرع است و تأیید است، میگن و یدل علیه بعد الاجماع کذا و کذا و کذا، یعنی حرف اول رو اجماع میزنه. اما در این گونه از موارد که مدرکی است، روایات صحیح معتبر فراوان هست، روایت حسن معتبر هست، روایت موثق هست و ادله دیگر هست، اجماع مستند به این حرف هاست. پس این اجماع در رتبه بعد است، حرف اول را این ادله خاصه میزنن، بعد اجماع میشه تأیید. لذا فرمود و یدل علیه قبل الاجماع. این سه چهار دلیل: یک، رعایت نظم. بالاخره امام معصوم یا مسموم شد یا مقتول، جامعه اسلامی باید به هرج و مرج مبتلا بشه؟ یا اگه یک فاسقی آمده، جائری آمده دارد نظم اداره میکند، باید رو صحه گذاشت؟ اول امام معصوم، بعد نائب امام معصوم، بعد عدول مؤمنین، بعد فساق. بالاخره نمیشه هرج و مرج را تجویز کرد. این هم بیان نورانی هست، امیر است که لابد برای امت من امام بر و فاجر. حالا امام معصوم را شما یا مقتول یا مسموم اون صورت قرار دادید، یک کسی باید جلو هرج و مرج کشور را بگیره یا نگیره؟ بله. حالا که کسی آمده داره جلو هرج و مرج کشور را میگیره، خودش اهل جهنمه، برای اینکه این راه داشت که امام معصوم به اصل سمت برسه، نذاشت. خود اموی و مروانی اهل جهنمه، درست، اما مردم باید در اسر و حرج بیفتن، یا اسر و حرج منفی است. یک، مردم باید در هرج و مرج بیفتن، یا هرج و مرج منفی است. دو، مردم باید در مالای اتاق بیفتن، یا مالای اتاق منفی است. سه، به تعبیر صاحب جواهر، سیره همه عالمان دین و متشرعین بر این بود که با اینها معامله حکومت عدل میکردن. چهار، پنجمی این روایت خاصه است که صحیح ابی عبیده رو خوندیم، روایت دیگه هم هست. این ادله قبل از اجماع حرفاشونو میزنن، و بعد این ادله وقتی سامون یافت میشه مقام ثانی بحث. این مقام ثانی بس با مقام اول کار فقه را تعمیل میکند، یعنی مقتضای قاعده اولیه حرمت است تکلیفا، بطلان است وضعا، مقتضای ادله ثانویه، اینه که اینا ادله ثانویه است، اینا مخصصن، اینا مقیدن، اینا مبینن، اینا شارحن، نه اینکه حکم ثانویه است نظیر واقع، نظیر تیمم باشد در مقام اثباتی که اولی که دوم، وگرنه همین حکم الله واقعی هن. ما یه حکم الله ثانوی داریم نظیر تیمم، یه وقت نه یکی مخصص است یکی مقید است فران. گاهی هم احیانا بعضی در حکم تیمم هن، حکم استراری هن نظیر تقیید، البته حکم واقعی میشه، حکم واقعی ثانوی میشه. بله، فین استطعت ان تسیر ممن یطاو امره فافعل، اگر تونستید نفس بکشید پاشید، نشد با تحمل کرد. اول گفتن نفس بکش برخیز و قیام بکن، نشد که مردم چیکار بکنن. اون بیان نورانی سید شهدا سلام الله علیه که داد که بود مردم رو که به سر اون چهار راه عمومی بین المللی رسوندن، یعنی در جریان سفر مکه قبل از اینکه عده به طائف برن، یه عده به کوفه برن، یه عده به طرف شرق برن، یه طرف به غرب برن، یه طرف به طرف شمال برن، همه رو تون سر چهارراهی نگه داشت، نظیر کار قدیر خم کرد. بعد اون خطبه قرار رو ایراد کرد، ایها الناس انی سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم من را سلطانا جائرا مستحلا لحلا حرام الله کذا و کذا، حق و جلو او را نگرفت، حق علی الله ان یدخله مدخلا. فبود مردم، امویر که میشناسید، یزید که میشناسید، من شخصا از پیغمبر صلی الله علیه و سلم شنیدم که اگر ملتی شاهد حکومت جور باشن او رو سرنگون نکنن، با خود حاکم جور یک جا به جهنم میروند. من این را از او شنیدم. اگر کسی کربلایی شد توبا له و حسنما، اگر نشد امام زمانشون یاری نکردن، در عصر سایر ائمه زندگی می کردن، سلطه پذیر بودن که لا یحتمل الظلم الا زیمه الا ذلیل، جز مردم فرومایه کسی ستم پذیر نیست، حالا این چنین شدن. یا او خیلی قهار بود، هر مبارزی را به سلابه کشیده است، بقیه چیکار بکنن؟ اون وظیفه مال مبارزان است. حالا نشد به این آقا بگیم دو بار زکات بده، به مردم بگیم این اموال زکوی و مالیات هایی که دولت جمع کرده دست بینا نزنی، این میشه اسوهرک، این میشه خرج اومد، این میشه تکلیف مالایی تا. حرف چهارم صاحب جواهر این است که لذا سیره همه علما اینه که با اون معامله حلال میکردن. دلیل پنجم این نصوص خاصه است. اینا جدا امور عمومی است، تنها شخص نیست. مثلا ما بگویم الان شما از برق استفاده نکنید، برای اینکه این برق حلال مخلوط به حرام از مالیات گرفته شده، این میشه تکلیف مالیات. یعنی اون کسی که میتواند در بین هزار نفر، اون میفته تکلیف مالیات ها نیست، ولی میفته تو اسر و حرج. خودش این کارو بکنه، در بچه‌اش چیکار بکنه، مهمانا او چیکار بکنه، در یه فضایی که جز حرام چیز دیگر نیست، یا علم تفصیلی است یا علم اجمالی، یا حسر و حرج است یا مالای تاق است یا هرج و مرج است. و اسلام با همه اینها درگیر بود. فمود ما جعل علیکم فی الدین من حرج، خدا تکلیف مالای تاق نمی کند، امر مریج را نمی پذیرد. فمود یه دفعه هم فی امر مریج، مریج یعنی هرج و مرج، این مال کفار است در یوم القیامه در حال خطر، هرج و مرج رو نمیپذیره، نظم رو لازم میکنه، به نظم سفارش میکنه، و نظم امرکم تو وصیت های اینها آمده مانند اون. نه اون هم در حقیقت برای بزرگداشت سید شهدا سلام الله علیه است، حکومت جائر نیست. بخشی از این مال مدیران کاروان ایران است، بخشی هم مال شیعه های کربلا است، یا مسلمان های مظلوم و فقیر فلاکت زده کربلا است. چه اومده؟ این که مجوز نیست. دیگری حالا میکنه همون حرف کربلایی ها شد که گفتن اگه ما غارت نکنیم دیگری غارت میکنه. روایت رو حالا اون روایت هم میخونیم. روایت نمیخواد بگه که شما اگر نخری دیگری میخره. خب دیگری بخری دیگری اینو وصیت بکنه. شما در فسه باش. خب پس معلوم میشه که مصلحت عامه فوت میشه. اون مصلحت عامه یا نظم است یا نجات از عسر و حرج است یا نجات از هرج و مرج است یا نجات از تکلیف مال و ایتاق است. خب نه دیگه جز مصالح عامه، به همین مصالح عامه چهارگانه برمیگرده. حالا این روایت نه، منظور آن است که این ادله عامه برای همه روشن است و روایات هم که بعضش خوندیم بعضش هم میخونیم نشون میداد که در ذهن راویان هم اصل حلیت مغروس بود. اونا سوال نمیکردن که آیا ما میتوانیم بخریم یا نه، سوال میکردن که چون درش یه مقدار حرام هست بیش از مقدار میگیرن چه کنیم. نه یعنی پیش همه که مفروغ عن باشه میشه ضروری دیگه، یعنی پیش همه روشنه، اصلا احتیاجی به سوال نداشتن. این روایت را که مرحوم شیخ روش خیلی تکیه میکنن، البته مرحوم صاحب جواهر پیش ازشون روش تکیه کردن، یه بار هم که بحث دیروز خوندش در بحث دیروز خونده شد، یه بار هم ملاحظه فرمید که اصلا صدر و ساقه این روایت نشون میداد که این ابی عبیده که در از محضر امام سلام الله علیه سوال میکند نمیخواد بپرسد که این زکاتی که ما به اینا میدیم، مالیاتی که به اینها میدیم حلال است یا نه، برای ما حلال است یا نه و مبره ذمه است یا نه و آیا ما میتوانیم اموالی که دست اینهاست بخریم یا نه. اینا توش مفروغ عن بود که جایز است. محور سوال اینه که چون اینها گاهی بیش از مقدار حق و لازم رو میگیرن پس یه حرامی در شست. یک، دو، آیا آدم میتواند صدقه خودش رو دوباره بخره؟ سه، این مکیل و موزون یعنی هنت و شعیر که باید کیل بشه اینا یه بار کیل کردن و از ما گرفتن، ما دوباره بدون کیل مستعنف میتوانیم همون رو بخریم یا باید دوباره کیل بکنیم؟ سه، اینا اصلا در حواشی مطلب سوال دارن. اصلا سوال در این صحیح ابی عبیده این نیست که آیا می شود این خراج مقاسمه را به حساب آورد یا نه، از اینا خرید یا نه. یه بار این روایت ملاحظه فرمید، روایت 5 باب 52 از ابواب ما یکتسب به وسائل جلد 17 صفحه 219، مرحوم کلینی عن عدت من اصحابنا عن سهل بن زیاد و احمد بن محمد جمیعا عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن ابی عبیده عن ابی جعفر علیه السلام از وجود مبارک من باقر قال سألته عن الرجل منا، یعنی شیعه. یه وقت هست که سوال میکنه عن الرجل یشک و بین دیگه شیعه و سنی ندارد که در اون گونه از نصوص سوال میکنه که رجل و شک بین ثلاث و الاربع دیگه رجل منا و منهم نداره، داره چه شیعه سنی. اما اینجا سخن از رجل مناس، یعنی ما شیعه ها که فعلا مقهوریم و گرفتار حکومت جوریم، زکات بنا میپردازیم، مالیات های اراضی میپردازیم. ان رجل منا یشتری من از سلطان من ابل صدقه و قنم صدقه. خب این مسائل دامی را گوسفندی که اینا به عنوان زکات گرفتن، شتری که به عنوان زکات گرفتن، حالا میفروشن به مردم. یکی از شیعه ها میخواد از اینا بخره. و هو یعلم انهم یأخذون منهم اکثر من الحق الذی یجب علیهم. این میدونه که دستگاه جور در هنگام شمارش نصاب بیش از اون مقدار لازم میگیرن از اینا، یعنی میدونه که حرام توشه، آیا بگیره یا نه. حضرت فرمود که شما در مسئله جو گندم در غلات که مشکل نداری، این دام هم مثل غلات خرید فروشش حلال است از دستگاه جور. زکات شتر و گوسفند مثل زکات جو و گندم به اونها داده میشه، از اونها خریده میشه، این مثل او جایز است. فرق بین ابل و هند و شعیر که نیست. اما اون سوال اصلیت که گفتی اینها بیش از مقدار نصاب میگرن، شما که علم تفصیلی به حرمت نداری که. فرمود مال ابل الا مثل الهندت و شعیر و غیر ذالک. راجب این که گفتی اینا گاهی بیش از نصاب میگرن، لا بأس بهی حتی تعرف الحرامه به اینه، تو که نمیدونی که این همون حرامه. که اگه علم اجمالی داری، چنین علم اجمالی برات منجز نیست، برای اینکه یا اطرافش غیر محصور است، یا اگر محصور باشد همه اطرافش محل ابتلای تو نیست، یا بر فرض باشد مالک اصلی و متولی اصلی که خود اهل بیت علیهم السلام اجازه دادن. این سؤال اول و جوابش. قیل له فما ترا فی مصدق یجی اونا فیأخذ منا صدقات اغنامنا فنقول بعناها فیبی اوناها فما تقول فی شرائها منه. فقال علیه السلام ان کان قد اخذها و ازلها فلا بأسه. محور این سوال دومم اینه که آیا ما میتوانیم صدقاتمون رو به از اینا بخریم؟ ما باید گوسفند زکات بدیم، بسیار خوب به اینا دادیم، میتونیم دوباره از اینا بخریم که بالاخره پول حساب بشه نه گوسفند؟ فهمون بله، اما مادامی که جدا بشه، مشخص بشه، اگه از شما گرفتند و جدا کردند و وضع گوسفند زکوی مشخص شد و گوسفندی که مال شما مشخص شد، اون وقت دوباره می توانید اون گوسفندی که جدا شده به عنوان زکات است بر از اونا بخرید. اینم محور اصلی سوال جواب اینه که آدم میتونه زکات رو از که حالا داد بخره یا نه، یا زکات حتما باید به عینها مصرف بشه در فقرا، و با نه بدل زکات هم برای فقرا مصرف بشه کافی. سوال سوم. قیل له فما ترا فی الهنته و الشعیره یجی اون القاسمو فیقسمو لنا حزنا و یأخذ حزهو فیعزله بکیلن فما ترا فی شراء ذلک الطعام منه. سوال سوم این است که اینا که اونها مال خراج بود، حالا این مال مقاسمه است، اونها مال مالیات بود، این مال زکات است، اینا میان بخشی از اونها که با سابق ذکر بود، اونها البته مال زکات بود، حالا این مال خصوص زکات غلات است، میان تقسیم میکنن که سهم اونها چقدره، سهم ما چقدره، سهم خودشون جدا میکنن دو میگیرن. اینه چون مکیل و موزونن باید کیلو وزن بشه، ما در هنگام خرید دوباره باید کیلو وزن بکنیم یا همون کیلو وزن قبلی کافیه؟ فهمون همون کیلو وزن قبلی کافی، مادامی که در حضور شما کیل کردن که تا قرار نشه. سال سوم این است که فما ترا فلهنتته و شعیره یجی اون القاسم، که بیاد برای مقاسمه این مالیات ها رو تقسیم بکنه و سهم ما رو مشخص بکنه، ذریب خودشون رو مشخص بکنه بگیرن. فیقسمو لنا حزنا و یأخذ حزهو، بعد حظ خودش نصیب خودش گرفته، فیعزله به کیلن، پیمانه میکنه و اون گندما و جوها رو جدا میکنه. فما ترا فی شراء ذلک الطعام منه، اینجا محور سوال این نیست که آیا ما میتونیم صدقه را از اینا بخریم یا نه. صدقه رو محور سوال قبلی این بود. الان محور سوال سوم اینه که چون مبی باید مکیل، اگه مکیل موزون است باید کل بشه، ما دوباره باید کل بکنیم یا همون کل قبلی کافی است؟ فقال علیه السلام این کان قبضه به کیلن و انتم حضور. این و انتم حضور منطبت انتم قود جمع است، جمع حاضر است. این اگه در شما حاضر بودید و در محضر شما و مشهد شما اینا ای را کیل کردن که شما دیدید پیمانه کردن معلوم است دیگه قراری نیست، برای می توانید با همون کیل بخرید، نیازی به کیل جدید ندارد. فلا بأس بشرائه منه من غیر کیلین. شما این سیره که ملاحظه فرمایید سه فقره دارد، مرحوم شیخ رضوان الله به هر سه فقره اعتنا کرده، صاحب جواهر اعتنا کرده، دیگران اعتنا کردن، میرید محور اصلی این سه سوال و جواب این نیست که آیا میشود به اینها مالیات داد یا نه، به اینها زکات داد یا نه. محور این نیست که ما باید دوباره زکات بدیم یا نه. محور این نیست که حالا مالی که به دست این هاست به عنوان زکات میشه از اینا خرید یا نه. محور اینه که ما میدونیم گاهی اینا اضافه میگیرن. محور اینه که آیا صدقه رو میشه از صاحب صدقه بخره یا نه، دیگری میتونه بخره ولی صاحب صدقه میتونه بخره یا نه. محور اینه که آیا کیل مستأنف لازم است یا نه. الحمدلله.